ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. در پی حملات هوایی صبح روز شنبه اسرائیل به باریکه غزه، شمار تلفات فلسطینیان از 300 تن گذشت. مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و 5/1 4 ماه دیگر تمدید شد. و دولت اوکراین میگوید شورشیان در حال از بین بردن شواهد مربوط به سقوط هواپیمای مالزی هستند. دولت اوکراین میگوید شورشیان در شرق این کشور با کمک روسیه در حال از بین بردن شواهد مربوط به سقوط هواپیمای مالزی هستند. بر پایه بیانیه‌ای که دولت اوکراین روز شنبه منتشر کرد، جدایی طلبان 38 جسد را از محل سقوط هواپیما به محل دیگری در دونتسک منتقل کرده و احتمالاً قرار است پزشکانی از روسیه آنها را کالبد شکافی کنند. با اینکه جدایی طلبان پذیرفتند به بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا اجازه دسترسی به محل سقوط هواپیما را بدهند، اما روز جمعه مانع از ورود آنها به منطقه شدند. بر پایه گزارش‌ها تمامی 298 سرنشین هواپیمای خطوط هوایی مالزی کشته شدند. از دیگر سو، شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات مستقل، کامل و دقیق و نیز منطبق بر دستورالعمل‌های بین‌المللی هواپیمایی در مورد سقوط هواپیمای مالزی در اوکراین شد. سامانتا پاور، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، در این نشست اضطراری گفت ایالات متحده نمیتواند نقش روسیه در تجهیز این موشک زمین به هوا که منجر به کشته شدن 298 تن سرنشینان هواپیما شد را نادیده بگیرد. ویتالی چرکین، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، نیز به اتهام‌های آمریکا پاسخ نداد، اما خواستار تشکیل یک کمیسیون بین‌المللی برای تحقیق در مورد موضوع شد. آقای چرکین گفت باید از اوکراین پرسید که چرا اجازه پرواز هواپیماهای غیر نظامی را در منطقه درگیری‌ها صادر کرده است. در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به منطقه‌ای در شمال غرب پاکستان، 8 تن از اعضای طالبان کشته شدند. این حمله صبح شنبه در وزیرستان شمالی رخ داد، منطقه‌ای که در ماه گذشته شاهد عملیات ارتش پاکستان علیه طالبان و دیگر گروه‌های شبه نظامی بود. مقام‌های رسمی گفتند که در این حمله 2 تن از فرماندهان مهم طالبان کشته شدند، اما هویت این افراد را اعلام نکردند. مناطق نیمه مستقل پاکستان سال‌هاست که به مخفیگاه گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا از جمله القاعده و جنگجویان خارجی آنها مانند ازبک ها و اویغور ها تبدیل شده است. خبرها رو ادامه میدیم با آخرین اخبار از برنامه از مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و 5/1. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه مشترک خود که در ساعات اولیه بامداد شنبه منتشر شد، اعلام کردند که مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای گروه 5/1 4 ماه دیگر ادامه خواهد یافت. اما در این ارتباط جزئیات بیشتری داریم. در گفتگویی که میرعلی حسینی ساعتی قبل داشته با هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا در وین که در محل برگزاری این مذاکرات به سر میبره،
طرفین بر سر تمدید مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع و نهایی به نتیجه رسیدند و توافق کردند. ابتدا کنفرانس خبری که نمیشه گفت بیانیه خواندنی توسط محمد جواد ظریف و کاترین اشتون برگزار شد و پس از اون بود که عباس عراقچی از یک سو و یک مقام ارشد آمریکایی از سوی دیگر سعی در روشن کردن و شفاف کردن این بیانیه کردن، به دلیل اینکه در بیانیه به هیچ یک از جزئیات 4 ماه پیش روی مذاکرات هسته‌ای اشاره‌ای نشده. در این توضیحاتی که مقام‌های ایرانی و آمریکایی دادن، مسائلی مطرح شده، از جمله اینکه همونطور که یک بیانیه هم وزیر خارجه آمریکا منتشر کرده بود درباره همین مذاکرات، علی‌رغم اینکه به پیشرفت اشاره کردن، همگی گفتند اختلافات اساسی همچنان پابرجاست، اما به دلیل اینکه این اختلافات پابرجاست، طرفین میخواهند که همچنان مذاکره کنند. توافق اولیه ژنو اجازه میده به طرفین تا 24 نوامبر 3 آذر ماه 93 همچنان به مذاکره ادامه بدن. شرایطی که در این مدت مذاکره خواهند کرد و این شرایط هم اجرا خواهد شد و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم به عنوان ناظر اجرای این اقدامات خواهد بود، شرایطی یکی از شرایطی که تازه هست این هستش که ایران محموله 20% غنی شده اورانیوم خودش رو که تبدیل به اکسید کرده بود قرار هست اون رو هم تبدیل بکنه، به عنوان سوخت راکتور تحقیقاتی تهران از اون استفاده بکنه. این یکی از موارد تازه‌ای هستش که به این توافق اضافه شده. در این حال بحث تحریم‌ها و انبار مسدود شده ایران هم بر سرش صحبت شده، قرار شده که 2.8 میلیارد دلار به ایران در طول 4 ماه بازگردانده بشه از پول‌های بلوکج مسدود شده ایران. اما در قبال این اقدامات بر محدودیت‌های هسته‌ای هستش که ایران میتونه این پول‌ها رو دریافت بکنه. هنوز مشخص نیستش که البته آیا رقم کامل 6 ماه گذشته اون 4.2 میلیارد دلار رو ایران تا چه حدی تونسته بهش دسترسی پیدا بکنه، که حال این 4 ماه چگونه خواهد بود. اما اون چه که در 4 ماه اتفاق میفته مذاکره و گفتگو برای دستور به توافق جامع و نهایی.
حالا نزدیک به 2 هفته است که این مذاکرات رو در وین از نزدیک پیگیری میکنه. اگر بخوایم به چند نکته برجسته این مذاکرات اشاره بکنیم چیا هستن؟
مذاکرات یکی از موارد مهمش این بود که صحبت‌های مستقیم ایران و آمریکا بسیار پررنگ‌تر شد. در مقطع وزرای خارجه 3 کشور اروپایی و همچنین آمریکا به وین آمدند و جان کری وزیر خارجه آمریکا 1 روز بیشتر هم در وین موند تا با همتای خودش محمد جواد ظریف گفتگوها رو پیش ببره و پس از اون هم حتی تا ساعات پایانی پیش از دستیابی به توافق برای اینکه بخوام مذاکرات رو تمدید بکنن، این 2 هیئت ایرانی و آمریکایی بودند که مذاکرات رو ادامه میدادند و این یکی از نکات مهم بود. موضوع دیگر که چالش برانگیز هم بود در طول این 2 هفته صحبت‌های رهبر ایران بود که درباره نیاز قطعی ایران برای تولید سوخت نیروگاه‌ها در آینده صحبت کرده بود و این صحبت‌ها هم یکی از نقاط اصلی این مذاکرات بوده.
هانا کاویانی بود، خبرنگار رادیو فردا، که در وین به سر میبره در محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و 5+1. همونطوری که در خبر هم شنیدید مذاکرات هسته‌ای مذاکرات هسته‌ای 4 ماه دیگر تمدید شد. اگر شما هم در این باره نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری می‌کنیم و آنچه که می‌شنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
من بسیار بسیار خوشحال هستم که مذاکرات 5+1 با ایران تقریبا داره شکست می‌خوره و امریکا ایران رو در این مذاکرات در 1 بنبست کامل قرار داده که در این مذاکرات هیچ فرقی برای ایران حاصل نمی شود و نخواهد شد. و از امریکا و از تمام قدرت‌های جهانی درخواست می‌کنم که این تحریم‌ها رو ادامه بدن تا زمان سرنگونی و براندازی کامل جمهوری اسلامی.
بسیاری انرژی هسته‌ای دارن، بسیاری بمب اتم دارن. این در واقع شر رو محمود احمدی نژاد درست کرد. از اونجا که تمام صحبت‌هاشون محتوای تهدید داشت، اسرائیل رو نابود می‌کنیم، اسرائیل رو چنین و چنان می‌کنیم و امروز تمام این بلاها از همین نام اسرائیل برمیخیزه و حامیان اسرائیل. اینجا این مذاکرات چه به نتیجه برسه چه نرسه، بلافاصله مسائل حقوق بشر رو پیش خواهند کشید، اون رو بخوان به جایی برسونن، مسائل دیگر رو. غربی ها همیشه دشمن ما هستند و ملت ایران هم خوب این رو میدونه ایستاده. اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه، اگر این تحریم ها ادامه داشته باشن، این نیست که مردم ایران دارن خوب زندگی میکنن.
من حسین هستم از قم. پیامم برای آقای خامنه ایه. آقای خامنه ای، خواهش میکنم این قرارداد رو قبول بکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به بیروت سری میزنیم با اعلام ساعت 12:39 در بیروت. با اعلام این خبر در حملات هوایی صبح روز شنبه اسرائیل به نوار غزه 11 تن کشته شدند. به این ترتیب شمار تلفات فلسطینیان در 12 روز نبرد در منطقه به 307 تن رسید. همکنون ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت روی خط رادیو فردا است. ایلیا به تو سلام میکنم و مایلم که شنوندگان رو در جریان آخرین اخبار درگیری ها بگذاری و آیا شمار تلفات از رقمی که ما در اختیار داریم بالا زده؟
ما و صاحبتون همه شاید در رادیو فردا نه رقم از این بالا نداره. تا آماری که طبق آماری که تا الان اعلام شده تا یه دو روز حمله زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه از آغازش که دو روز گذشته 65 فلسطینی در نوار غزه کشته شدن، 80% کشته شدگان غیر نظامی هستند. اینطور که ارتش اسرائیل اعلام کرده 17 تن از نیروهای مسلح از گروه‌های حماس یا دیگر گروه‌های فلسطینی کشته شدن، 13 نفر رو بازداشت کردن. حملات ادامه داره، درگیری‌ها ادامه داره. گردان‌های ضد انقسام شاخه نظامی حماس اعلام کردن که تونستن نیروهای خودشون رو به پشت نیروهای اسرائیلی برسونن و با اونها درگیر هستن. این درگیری رو ارتش اسرائیل تایید کرده. هنوز مشخص نیست که این درگیری که گفته میشه الان در جریان هست در کدوم منطقه از نوار غزه داره صورت میگیره. گردان‌های ضد انقسام امروز صبح اشدود رو هدف قرار گرفتن با 5 موشک. از این دیشب تا صبح چند بار صدای آژیر خطر در تل آویو پایتخت اسرائیل شنیده شد. فرودگاه بن گوریون، فرودگاه بین المللی رو هدف قرار گرفتن که البته خوب سامانه گنبد آهنین مانع از اصابت موشک ها به اهداف مورد نظر شده.
از طرفی ایلیا، خب ما یک سابقه ای از در ذهنمون هست از مسئله درگیری بین اسرائیل و ترکیه، اما دلیل اینکه اسرائیل از شهروندانش خواسته به ترکیه سفر نکنن چیه؟
یکی مواضع دولت ترکیه هست، مواضع که علیه اسرائیل داشته روزهای گذشته. دو تظاهرات ضد اسرائیلی که در ترکیه در منطقه مختلف برگزار شده و سفارت اسرائیل در ترکیه هدف حملات تظاهرکننده قرار گرفت، تونستن آسیب های هم به سفارتخانه برسونن. اسرائیل متهم کرده که پلیس ترکیه تعلل کرده در مقابله با تظاهرکنندگان و گفته احتمالاً جان تمام شهروندان اسرائیلی که به ترکیه میرن این روزها در خطر خواهد بود. از اسرائیل خواسته مگر در مواقع ضروری به ترکیه سفر نکنند. همچنین کارمندان سفارت خودش رو در محیط امن قرار داده تا از آسیب‌های احتمالی در امان باشند.
با توجه به اینکه آتش بس بین اسرائیل و فلسطینی‌ها دوام چندانی نداشت و بانیش هم مصر بود، بار دیگه مصر این پیشنهاد رو کرده. این پیشنهاد دربارش چه جزئیاتی هست و آیا تا چه اندازه دو طرف این پیشنهاد رو باهاش موافقن؟
هنوز مشخص نیست که دو طرف چقدر موافق باشن، اما مصر داره به تلاش‌های خودش ادامه ده تا اون نقش سابق خودش رو دوباره بازیابه. لوران فابیوس وزیر امور خارجه مصر به وزیر امور خارجه فرانسه به مصر سفر کرده در کنفرانس مشترک خبری که با سامح شکری وزیر امور خارجه مصر رو داشته. بار دیگه آقای شکری مطرح کرده پیشنهادش رو و همچنین از فرانسه خواست در مذاکرات شرکت کنه برای قانع کردن شرکای خودش، چه میان فلسطینی‌ها چه میان اسرائیل‌ها، برای پایبند بودن به آتش بس، در برای پایبند شدن به آتش بس. همچنین وزیر امور خارجه مصر، ببخشید وزیر امور خارجه فرانسه، از قطر خواست از نزدیکی خودش با حماس استفاده کنه تا این گروه رو متقاعد کنه برای پذیرش طرح مصر.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بود که از بیروت ما رو همراهی میکرد و در جریان آخرین اخبار از تحولات در ارتباط با درگیری بین اسرائیل و فلسطینی ها قرار میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما اگر مایل هستید بیشتر از آنچه که در این بخش‌های خبری شنیدید بیشتر بدانید، بخوانید و در جریان آخرین خبرها و تحلیل‌ها قرار بگیرید، میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com ایران@ مراجعه کنید. اگر که در ایران به سر میبرید، احیانا با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای روبرو هستید، میتونید برای همکاران من در وبسایت رادیو فردا به آدرس proxy@radiofarda.com proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید و درخواست دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت رو بکنید.